بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداهم و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. موضوع بحث ما عبارت از ویژگی های یک زندگی ایدئال و یا به عبارت دیگر آداب و روش‌های خوب زندگی کردن، علامات و نشانه‌هایی که نشان میده یه زندگی زندگی ایدئاله، روش‌هایی که انسان رو به یک زندگی لذت بخش و شیرین میرسانه، که امروز نوع خانواده‌های ما حتی اونا مثلا یاد خدا در زندگی زندگی رو شیرین و آرام میکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب و یا و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. اگه یاد خدا از زندگی بیرون بره زندگی سخت و دشوار میشه. یکی دیگر از اون روش ها عبارت از ترک هوا و هوس در زندگی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود فترک الهوا لیتیب عیشکم، هوا و هوس رو تو زندگیتون بذارید کنار تا زندگیتون شیرین بشه. فرمود من گشتم دنبال زندگی شیرین، پیدا نکردم اون زندگی شیرین رو مگر زندگی که هوا و هوس در اون وجود نداشته باشه. پس یه ویژگی دیگرم ترک هوا و هوسه، خدا محور شدن، خود محوری کنار گذاشتن، خود خواهی ها زندگی رو تلخ میکنه، خود محوری ها زندگی رو ناگوار میکنه. اما اگه زندگی بر اساس این شد که خدا چی میگه، پیغمبرش چی میگه، این زندگی شیرین میشه. اگه زن و مرد، پدر و فرزند و مادر و فرزند، عروس و مادر شوهر خدا محور شدن، دیگه تلخی ها کنار میشه. همه این تلخی ها مال خود محوری هاست، مال خودخواهی هاست. تا زمانی که عروس خودشو میبینه، مادر شوهر که میشه خودشو مادر شوهر میبینه. چرا زمانی که جوانه توقعش از مادر شوهر یه گونه است، خودش که مادر شوهر میشه یه گونه دیگری است؟ برای اینکه خود محوره، چون خودشو میبینه. اما اگه خدا محور شد، چه عروس باشه نباشه، چه مادر شوهر و مادر زن باشه چه نباشه، وقتی خدا رو دید بر اساس اون چه خدا میگه با عروس عمل میکنه، با مادر شوهر و مادر زن برخورد میکنه، لذا زندگی گوارا و شیرین میشه. امام صادق علیه السلام فرمود 5 ویژگی و خصلت که اگه در یک زندگی ولو یه دونه از اینها نباشه، اون زندگی دائم دارای نقصان و کمبوده، اون زندگی زندگی ایدئالی نخواهد بود. دیگه چی؟ عقل انسان هم دیگه در اون زندگی درست کار نمیکنه. دیدید بعضی تو زندگی در تصمیم گیری ها دیگه نمیتونن درست عمل کنن، گرفتاری ها باعث میشه عقل اونها سر به زنگا به کمکشون نیاد. میخواد یه تصمیم مهمی تو زندگی گرفته بشه، میگن آه چه کار کنیم، میگه برید به زن و بچهش، میگه برید خودتون هر تصمیم میخواد بگیرید، من حالشو ندارم، من فکرم کار نمیکنه. چی میشه انسان به جایی میرسه فکرش کار نمیکنه، حوصله تصمیم گیری دیگه نداره، نمیتونه یه تصمیم درستی بگیره. امام صادق علیه السلام میفرماد یکی از این 5 تا نباشه، انسان عقلش دیگه درست کار نمیکنه و سوم فرمود دائم هم در حال تشویش خاطر و نگرانی و دلمشغولی. حدیث اینه، فرمود خمس و خصال من فقد منهن واحده لم یزل ناقص العیش زائل العقل مشغول القلب. زندگی ایدئال نیست، عقل زائل میشه، کارشو نمیتونه انجام بده و دائما دل و قلبش نگران و دلمشغولی داره. حالا چیه اون پنج تا؟ حضرت فرمودن فاولها صحت البدن، فرمودن اولین از این پنج خصلتی که اگه نباشه، عنایت کنید ولو یه دونه از اینا نباشه، زندگی زندگی ایدئالی نمیشه. فرمود اولیش عبارت از سلامتی جسم و بدنه. در یه روایتی است از وجود مبارک خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت به ابوذر غفاری رضوان الله علیه فرمودن یا ابوذر نعمتان مقبون فیه ما کثیر من الناس. فرمودن دو تا نعمتی که نوع مردم کثیر من الناس، یعنی نوع مردم خیلی از مردم تو این دو تا نعمت کلاه گشاد سرشون میره، چون مقبون قبل به معنای فریب آشکار. شما گاهی میرید یه جنس 100 تومانی رو 150 تومن میخرید، میگن آه گرون فروشی کرد، بی انصافی کرد. اما یه وقت جنس 100 تومانی رو به شما 5000 تومن میده، 2000 تومن میده، اینجا عرب میگه این مقبون شده، لذا خیار داره، اختیار داره ببره جنس رو پس بده، چون فریب دیگه خیلی آشکاره، کلا خیلی گشاده. یکی از اسماء قیامت هم در قرآن، سوره از قرآن، یوم التقابن، یعنی روزی که مردم فردای قیامت چه کلاه گشادی سرشون رفت و از دنیاشون بهره‌ای به تعبیر من نبردن. قیامت یکی از اسماش اینه، یوم و روزی که مردم میبینن چه، یکی از اسماش اینه، یوم و روزی که مردم میبینن چه فریبی خوردن، چه کلاهی سرشون رفت. پیغمبر اکرم میفرماد دو تا نعمت نوع مردم تو این دو تا نعمت کلاه گشاد سرشون میره. چیه این دو تا؟ فرمود از صحت و الفراق، فرمود یکیش عبارت از سلامتیه و یکیش عبارت از این فراغت‌های زندگیه، فرصت‌های زندگیه. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، آیان عزیز، خواهران گرامی، مخصوصا جوانای عزیز، به این حدیث عنایت کنید. میفرماید والفرصتو تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير. میفرماید فرصت های زندگیتون مثل سرعت ابر در حال گذره، چون ابر سرعتش خیلی زیاده، حضرت تشبیه به ابر میکنه. میفرماید زمان عمرتون، فرصت‌های زندگیتون با سرعت داره از بین میره و جلو میره. فنته زوفر اصل خیلی، تا دیر نشده از این فرصت‌ها تو زندگیتون بهره ببرید. در یه سفارشیست پیغمبر اکرم به ابوذر غفاری فرمود ابوذر چند تا چیز رو قبل از اینکه اون چند تا چیز دیگه بیاد قدرشو بدون. فرمود یکیش جوانیته، قبل از این که پیری بیاد قدر این جوانی رو بدون. اگه زیارت در جوانی لذت دیگری داره، نه این که پیر مرد لذت نمیبره، اما نوع نعمات دنیایی در جوانی چشیدنش جور دیگری است، مطالعه است جور دیگره، زیارت طور دیگره، دنبال اعتقادات و تقویت اعتقادات رفتن جور دیگره. انسان هرچه سنش میره بالاتر، مثل اون زمینی میشه که بعد دیگه حاصل میشه. دیدید گاهی زمین از نظر حاصل خیزی به مشکل میخوره، دیگه گاهی یه بار در سال هم مشکل حاصل میده، یه زمین میبینید سالی دو مرتبه حاصل میده. مغز جوان اینگونه است، دریافتنش خیلی عالی است، این فرصت کوتاهه. بعد از یه مدت تمام میشه. شما گاهی نوجوان 7-8 ساله رو بیارید بچه 3-4 سالتون رو امتحان کنید باش، مثلا یه کلمه ای رو اشتباه میگه به خاطر بچه در اون ایام طفولیت، دیدید 3 سالش یه کلمه رو اشتباه، شما به قدر 2-3 دقیقه با این بچه رو این کلمه کار کنید میبینید درست میشه، دیگه قشنگ میگه کلمه رو. یه بچه 7-8 ساله رو بیارید حمد و سورش 7-8 تا غلط داره، بهش بگید ایاک نعبدت غلطه، اهدنا الصراط المستقیم غلطه، یه بار دیگه دو بار دیگه میخونه تمام حمد و سورش درست میشه. اما حالا یه آدم 50 ساله 60 ساله رو بیارید بگید بیاد حمد و سوره ای که 7-8 تا غلط داره رو درست کنید، میبینید بیچاره میشه و نمیتونه درست کنه. چرا؟ نهال یک روزه و 10 روزه و یه ماه تا میاد کج بشه یه چوب و تناب بهش میبندن این نهال دوباره صاف میشه، تا میاد از این ور کج بشه بهش میبندن صاف میاد بالا. اما درختی که 40 سال کج شده دیگه به این راحتی نمیشه صافش کرد، نمیشه درستش کرد. امام رضوان الله علیه بحثم یواش یواش میشه تو حاشیه بره، متاسفانه میترسم به حدیث نرسیم، اما این فرمایش امام حیف براتون نگم. امام رضوان الله علیه یه وقتی در یکی از این مباحثی که از ایشون پخش میشد یه تشبیه زیبایی داشتن برای رذایل اخلاقی و فضائل، میفرمودن حالا یه مقدار پرورشش از منه، شما گاهی یه درخت چند روزه رو توی باغچه خونتون بکاری بچه شما میاد یه تکون به این میده این درخت خوش میشه، اما اگه این درخت یک ساله شد دیگه اون بچه نمیتونه اینو خوشگش کنه، اما اون بزرگتره چرا؟ اگه این درخت 2-3 ساله شد دیگه اون جوونم نمیتونه، یه آدم قوی هیکل میخواد. اگه این درخت 10 ساله شد اون قویم نمیتونه، حالا باید تجهیزات مکانیکی بیاد. اگه بیشتر شد دیگه اون تجهیزات و دستگاهام نمیتونه. بعضی از شهرها دیدید درخت ها اینقدر تنومنده فلکه و میدان شده. امام تشبیه میکرد به چنار امامزاده صالح تجریش تهران علیه السلام، به جایی میرسه که دیگه این تغییر ناپذیر میشه، رذایل اخلاقی تو وجود انسان اینجوریه. اگر یه جوانی که امروز بددهنه این بددهنیشو اصلاح نکرد این 50 سال بازنش بد حرف میزنه. زیارت حضرت رضا علیه السلام یه موقعیت مناسبه، پنج رو اینجا که هست این دهانشو پاک کنه از بددهنی. اگه تو جوانی تصمیم گرفت دروغ نگه بعد از یه مدتی مثل اون نهاله است داره کج میشه صاف میشه، اما اگه 40 سال دروغ گفت حالا دیگه خیلی سخت. نمیگم نمیتونه برگرده، نه محال نیست برگشت، اما برگشتن دشوار و سخت میشه. گاهی بعد منبر در بعضی شهرها بعد منبر طرف میاد پیش من، چون بالاخره روحانیت و مردم محرم خودشون میدونن، میگه حاج آقا من مبتلای به چشم چرانیم چه کنم؟ این یه شبه چشم چران نشده، این 30 ساله با این چشمانش داره نگاه به نامحرم میکنه، حالا دیگه ترکش براش دشواره، مثل اون اعتیاد میمونه، هرچه جلوتر بره این درخت تنومندتر میشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد از این فرصته تا جوانی تا از دست نرفته تا هنوز وقت بهت دادن از این فرصت و زمان استفاده کن، الان وقت مطالعه است، الان وقت زحمت کشیدنته، الان اگه دنبال تنبلی رفتم یه جایی میرسه زن و بچه دورم رو میگیرن، حالا میخوای به بچه هات برسی دیگه نمیتونی، جلو بچه هات شرمنده میشی. حتی در کارهای اقتصادی جوانی خیلی مهمه که انسان تلاش بکنه، زحمت بکشه، بره یه کار خوبی رو یاد بگیره. پس فراغت نوعا مردم سرشون کلا میره. یکی دیگرش عبارت از سلامتیه. تا انسان این سلامتی رو داره قدرشو نمیدونه. در حدیث دارد، حدیث از وجود مبارک امام صادق علیه السلام، فرمود العافیت و نعمت خفیه اذا وجدت نسیت و اذا ادمت ذکرت. فرمود عافیت و سلامتی یه نعمت پنهان در زندگی انسانه. انسان تا این نعمت رو داره فراموشش میکنه. وقتی از دستش داد، حالا یادش میاد عجب نعمت بزرگی داشت و قدرش رو ندونست. امام صادق علیه السلام میفرماد سلامتی نعمت پنهان مثل ماهی در آبه. تا تو آبه بهش میگن آقا تو آبی که زنده یا بندازنت بیرون دیگه حیاتت قطع میشه. میگه آب کدومه؟ آب چیه؟ وقتی میندازنش بیرون بالبال میزنه، تازه میفهمه آب یعنی چی. در حدیث دارد امیرالمومنین علیه السلام میفرماید العافیت و اهن النعم، سلامتی شیرین‌ترین نعمت در زندگی انسانه. ولذا توصیه شده در حدیث دارد هیچی محبوب تر از این نیست که از خدا انسان عافیت درخواست بکنه، عافیت دنیا و آخرت رو بخواد. از حضرت رضا علیه السلام از همه مهمتر فرج امام زمان رو بخواد. یکی از چیزهایی که خیلی محبوبه که در حدیث دارد محبوب ترین چیز اینه که از خدا عافیت بخوای. از حضرت رضا علیه السلام عافیت دنیا و آخرت رو بخوام، سلامتی دو. خیلی ها اول دیندار بودن، بعد سلامتی دینشون زیر سوال رفت، سلامتی اعتقاداتشون زیر سوال رفت. حالا خیلی چیزها رو دیگه انکار میکنه، خیلی چیزها رو کنار میزنه، در حالی که در گذشته اینجور چادر سرش میکرد. 4 سال رفت یه جا درس خون، دیگه تهش خیلی اشاره نمی کنم. رفت با یه چند نفر هم اتاق شد در خوابگاه در یه شهر دیگری، نفس اونها، نفس تارک الصلات بهش خورد. حالا دیگه نماز نمی خونه، حالا دیگه نمازش به سختی افتاده. عافیت، عافیت دنیا و آخرت. این آیه رو حفظ کنید عزیزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. خدایا بعد از این که ما رو هدایت کردی، یه وقت ما میل به گمراهی پیدا نکنیم، یه وقت بر نگردیم. این همه عافیته. عافیت یکیش عافیت دنیاییست، یکیش عافیت آخرته. انسان تا این سلامتی رو داره قدرشو نمیدونه. همین الان که اینجا نشستی عزیز من، خدا یه سرمایه کلان و بزرگی بهت داده که طرف یه بیماری پیدا میکنه، حاضر میلیاردها خرج بکنه تا اون مریضی از بین بره. خدا الان این سرمایه رو به من و شما داده و اون عبارت از سلامتیه. سر یه سفره که میشینی میبینی اون کسی که میلیاردها پول داره میگن آقا اینو میل کنی، میگه نمیتونم، اینو نمیتونم، یه کیسه قرصم کنار دستش. حسرت تو رو میخوره که تو هیچی نداری اما سالمی، سالمی. خیلی نعمت بزرگیه که انسان قدر سلامتی رو در زندگی بدونه. متاسفانه گاهی انسان نه تنها قدرشو نمیدونه، بلکه اینو در مسیر گناه خرجش میکنه، در مسیر معصیت خرجش میکنه. جوانیشو عوض این که بیاد در راه بندگی خدا میبره، در گناه خرجش میکنه. تا جوانه نمیاد سراغ خدا، رفته دنبال اون کارهایی که نباید بره. حالا که دیگه حالی نداره، حالا برگشته. عزیز من جوانی کجا بودی؟ اون روزی که در اوج شهوات جنسی بودی کجا بودی؟ کجا رفتی؟ پس عافیت و سلامتی یکی از نعمات مهمه. دو تا حدیث کوچولو براتون بخونم دیگه از این رد بشم، بیشتر روش نمونم. در حدیث دارد یه رو پیغمبر اکرم در نماز مغربشون سوره مبارکه القارعه رو خوندن. یکی از کسانی که ظاهراً در صف جماعت بود بعد از نماز یا تو خود نماز به خدا گفت خدایا اگه من یه گناهی کردم، که وقتی سوره القارعه رو شنید و خدای اگه من یه کاری کردم میخوای قیامت منو بیچارم کنی، همین دنیا منو یه جوری مبتلا کن، من اینجا مبتلا بشم قیامت مبتلا نشه. آیون به خونه رسیده و نرسیده بیمار شد، افتاد تو بستر. خبر به پیغمبر اکرم رسید، حضرت اومدن بالا سرش. چی شده؟ گاغا شما سوره القارعه رو خوندید. من به خدا گفتم اگر من مشکلی دارم که میخوای قیامت خلاصه اونجا ما رو خلاصه عذاب کنی، همینجا انجام بده که ما اونجا راحت باشیم. حضرت فرمود اشتباه گفتی، غلط گفتی.
گویا رسول الله پس
چه جور باید میگفتم؟ حضرت فرمود چرا گفتی دنیا گرفتارت کنه؟ از خدا میخواستی این آیه رو میخوندی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، خدای هم دنیا به من حسنه بده هم قیامت من رو از عذابت نجات بده، نه اینکه بگی دنیا گرفتار بشم که قیامت راحت بشی. خدا که از خزانش کم نمیشه که هم دنیا تو خوبیشو بخوا هم آخرتشو بخوا. امام رضا علیه السلام میفرماید یوسف دیگه تو زندان خسته شد، گویا یه کمی به سختی افتاد، گفت خدا من چیکار کردم که باید به زندان بیفتم؟ ندا رسید یا یوسف خودت زندانو خواستی؟ گفتی رب السجن احب الیم مما یدعوننی الی، خدایا زندان از اون چه اینا از من میخوان برا من محبوب تره. اگه میگفتی خدایا من عافیت میخوام، من عافیت بهت میدادم، زندانو بهت، خودت زندانو خواستی. گاهی انسان اونی رو که باید از خدا بخواد به غلط یه چیز دیگری رو از خدا میخواد، ولذا تو زندگی گرفتار میشه. پس یکی شد عبارت از سلامتی. جمله آخر در سلامتی اینه، عنایت کنین این دقیق و مهمه، سلامتی جسم موجب شیرینی زندگی میشه، اما مهمتر از سلامتی جسم سلامتی روح و جان انسانه. بعضیا پاشون درد نمیکنه، سرشون درد نمیکنه، اما روحشون مریضه، دلشون مریضه. سلامتی جسمیش به ظاهر شاید مشکلی نداره، اما بددله، این لذت از زندگی نمیبره، این سالم نیست، این همیشه زندگیش تلخه. چون اگه همسرش یه رب دیر بیاد، این هزار رقم بدگمان نسبت به همسرش میشه، این از زندگیش لذت نمیبره. آدم حسود در حدیث دارد هم ظالمه هم مظلوم بدبخت. چرا؟ چون ظلم به دیگران میکنه و به خودش هم داره ظلم میکنه. آدم حسود خودش هم آسایش نداره. الحسود و لا یسود، الحسد و یفن الجسد، میفرماد حسد حتی بدن انسان رو فنا میکنه و آب میکنه و از بین میبره. یعنی آدمی که بد دله به مرور جسمش هم مریض میشه، دیگه خوابش مشکل پیدا میکنه، روح و روانش درگیر میشه و گرفتار میشه. پس از سلامتی جسم مهمتر سلامتی روح و جان انسانی. یه حدیث اینجا دارد از وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام، فرمود و الا و ان البل من البلاء الفاقه، فرمود یکی از مشکلات زندگی عبارت از فقره، و اشد من الفاقه مرض البدن، فرمود از فقر بدتر مریضی بدنه، و اشد من مرض البدن مرض القلب، فرمود از مریضی جسم بدتر اینه که تو روح و جانت مریض باشه. آدم بدنیتیه، نسبت به مردم حسن نیت نداره، همیشه به مردم با یه چشم دیگری نگاه میکنه. آج آقا به اینجوریش نگاه نکنه، یه کلاهبرداریه، به این چرب زبونی مردم نگاه. آقا بله در جاهای حساس تحقیق کن، بررسی کن، اما نسبت ناروا در دل نسبت به مردم دادن، این خصیصه بدیه، این خصیصه خوبی نیست که انسان همه مردم رو بد بدونه خودش خوب بدونه، همه رو نجس بدونه خودش رو پاک بدونه. پس از سلامتی جسم مهمتر سلامتی روح و جان. این یه دونه. اما دوم، حضرت فرمود دومین ویژگی که باعث شیرینی و ایدئال شدن زندگی میشه بعد از سلامتی بدن عبارت از امنیت و ثانیت و الامن. فرمود دومی اینه که تو زندگیت امنیت داشته باشی. ما تا زمانی که در حدیث دارد دو تا نعمته که مورد کفران واقع میشه، یعنی مردم تا دارنش قدرشو نمیدونن. کفران، کفر یعنی یه انسان یه چیزی رو داره میپوشونتش، کافر حق رو میبینه میپوشونه. نعمت امنیت، امنیت از نعمتهای کفران شده است. تا زمانی که تو جامعه داریش قدرشو نمیدونی، متوجه نیستی، اما یه وقتی که ناامنی شد، دو رو میخوای بری مسافرت، خونت امنیت نداره، بیچاره میشی تو این دو روز مسافرت.
تو خونت هستی، هر لحظه احتمال رو از دیوار خانه بیان بالا، تو یه کوچه خلوت امنیت نباشه، این هر چی تو زندگی داشته باشه از زندگیش لذت نمیبره. یه جمله اینجا عرض بکنم بگذرم و به سومی برسم که انشالله تا فرد و پس فرد این حدیث تمام بشه، و اون اینه عزیزان، در یه جامعه به هر حال یک سری عواملی است که باعث امنیت در جامعه میشه. یه عده زحماتی کشیدن، خونهایی دادن تا این جامعه به امنیت رسیده. این جامعه رو دشمن میخواست دو سه روزه بیاد به تهرانش برسه. این جامعه رو دشمن خط و نشونها براش کشیده بود، میگو اگه خرمشهر رو گرفتید من کلید بصره رو بهتون میدم. خونهایی ریخته شد، رو مینها انداختن این بچه ها خودشون، و معبر و راه باز کردن تا این جامعه به امنیت رسید. یه عده اسیر شدن، یه عده جانباز شدن، یه عده شهید شدن، یه عده خانواده ها بدون پدر شدن، بدون همسر شدن تا این جامعه به امنیت رسیده. مراقب باشم یه وقت من یه کاری نکنم امنیت این جامعه خدایی نکرده به اختلال بیفته، به مشکل بیفته. اگه قدر این خونها دونسته نشه، به مرور این امنیتی که از طریق اون خونها آمده از بین متاسفانه خواهد رفت، خدایی نکرده. پس دوم عبارت از امنیت، و اما سوم اشاره میکنم باشه برای فردا شب، چون میخوام به هر حال حال و هوای حرم حضرت رضا علیه السلامه، یه روایتم راجع به حضرت رضا علیه السلام بخونم. و سوم فرمود از سعت و من الرزق، فرمود سومین ویژگی که زندگی رو شیرین میکنه عبارت از توسعه رزق در زندگی انسان. انسان اگر هشتش هم میشه گروه نوهش باشه، سالم هم باشه از زندگیش لذت نمیبره، امنیت هم داشته باشه سالم هم باشه، اما همیشه هشتش گروه نوهش باشه، این زندگیش تلخ و ناگواره. بچهش یه چیزی بخواد نتونه تهیه کنه، پسرشو میخواد زن بده نمیتونه، دخترشو میخواد شوهر بده نمیتونه، دختره تو خونه خواستگارای فراوان داره، این رد میکنه میگه آقا نمیتونم، این زندگیش تلخه، ناگواره، اذیت میشه، دل مشغولی داره، زندگیش ایدئال نیست. چرا؟ چون توسعه رزق نداره. آقا این توسعه رزق چی هست؟ یعنی آدم پولدار بشه؟ نه، مراد از توسعه رزق پولداری نیست. بعضیا خیلی پول دارن اما رزقشون وسیع نیست، همیشه گرفتارن، با اینکه وضعش خوبه، یه زمین، یه خانه، یه مغازه، یه کارخونه، همه رو داره، اما شنبه که فرداست این لنگه، این دستش رو دیگران دراز. پس داره اما رزقش وسیع نیست، گرفتاره. توسعه رزق معناش الزاماً پولداری نیست، میتونه با پولداری هم جمع بشه اما الزاماً اینگونه نیست هر کی پول داره رزقش وسیع. نه، گاهی طرف یه بازنشسته یه مای 700 تومن و 600 تومن و 800 تومنه، اما تا میاد این پول تموم بشه سر برج میشه حقوق بعدیش میگیره، رزقش وسیعه. دخترش هم شوهر داده، پسرش هم به هر جوری بوده زن داده، رزقش وسیعه ولو خیلی درآمد فراوانی نداره. پس رزق وسیع پولداری الزامنی چیه؟ در حدیث دارد یا در لغت عوض میخوام، الرزق ما ینتفع به، فرمودن رزق یعنی اونی که تو ازش نفع میبری، اونی که تو ازش منتفع میشی. گاهی انسان تو زندگی یه چیزایی داره که همینا کارش را میندازه، و گاهی یه چیزایی داره تا آخر عمرش هیچ بهره ای هم از اونا نمیبره، این اونا رزقش نیست. یه زمین اونجا داره اما هیچ بهره ای ازش نمیبره، یه خانه اضافه از هیچ بهره ای نمیبره، وضعش خوبه اما نفعی ازش نمیبره، این رزقش نیست. اما اونی که انسان بهرهشو میبره، نفعشو میبره، این رزق انسانه. السلام علیک یا مولای یا ابا الحسن یا علی ابن موسی. یکی از آیان علماء خوب تهران که الانم هست، ایشون یه وقتی میفرمود که از آیان علماء عراق، یه وقتی خیلی سال قبل ایشون آمد مشهد زیارت امام رضا علیه السلام. خب چون از بزرگان و برجستگان بود، یه عده‌ای هم ایشون رو همراهی می‌کردن. ایشون مشهد که آمد، سر انگشت ایشون یه دملی در آمد،
خیلی ابتدا شاید بهش توجهی نشد، بعد این دمل بزرگتر شد به طوری که هم بزرگتر و هم دارای درد شدید شد، به طوری که ایشون درد بیتابش کرد. آمد بردن ایشون رو دکتر رو نزد طبیب. طبیبم تو مشهد اون آقایی که بود مسیحی و نصرانی بود، یه نگاهی کرد گفت آقا اینو دیر آوردید، من باید انگشت ایشونو قطع بکنم اگه بخواید این به بالاتر سرایت نکنه. آقا گفت نه انگشتمو قطع کنن نه، زیر بار نرفت. آمدن خانه، اون شب اونقد این درد شدت گرفت ایشون صبح راضی شد انگشتو قطع کنن. اومدن دکتر گفت باز این آمده بالاتر، من باید از مچ قطع بکنم. ایشون باز زیر بار نرفت، شبش درد شدت گرفت راضی شد از مچ قطع کنن. اومد گفت دیر شده، باید از کتف من قطع بکنم، یعنی کاملا دستو ببره تا این بیشتر جلوتر نره و سرایت نکنه. باز ایشون زیر بار نرفت. دیگه اون شب که آمد شدت درد باعث شد که بگه آقا صبح بریم دستمو قطع کنن. صبح ایشون آماده شد بیاد برای عمل جراحی و قطع دست. وقتی خواستن بیارنش گفتش که من تو این چند روز حال زیارت پیدا نکردم، اول منو ببرید زیارت حضرت رضا علیه السلام، شاید من زیر این عمل جراحی از دنیا رفتم، لااقل یه زیارت رفته باشم، بعد منو ببرید برای قطع دست. آوردن ایشون رو وارد حرم حضرت رضا علیه السلام کردن. فدای تو یا امام رؤوف. آیون رؤوف میدونید یعنی چی؟ رؤوف یعنی مهربان، رحیمم یعنی مهربان، هر دو یعنی رحیم مهربان، رؤوفم مهربان. اما یه تفاوتی در لغت بین رؤوف و رحیم هست و اون است که رؤوف یعنی اونی که هم مهربان هم رقیق القلبه، زود میشه ازش دلبری کرد. پدرها همه نسبت به بچه‌هاشون مهربونن، اما دیدی بعضی پدرها و مادرها یه رقت قلبی دارن، کافیه این بچه یه ذره عشق میگه بابا گریه نکن، یه گریه نکن بس، چشم رقت قلبش. امام رضا علیه السلام امام رؤوف، یعنی دارای رقت قلب، میشه زود از این آقای نازنین دلبری کرد. آجان امشب میشه من همراه این مردم از شما یه دلبری بکنم؟ شما که سجیتون کرمه، عادتتون احسانه، اصل روش و دعب زندگیتون اینه که به مردم احسان میکنید، فقط هم خوبا رو در نظر نمیگیرید. خیلی ها در دوران عمر شما گناهکار بودن، جلودی کسی بوده که خیلی از شاید دوستان حضرت رو کشته بود. حضرت به مأمون آهسته سفارش کرد این پیرمرد رو به من ببخش. خود جلودی گمان کرد حضرت داره سفارش منفی میکنه، گفت به خدا به کی قسمت میدم مأمون اون چه این آقا راجع به من میگه عمل نکن. گویب نه رسول الله، خودش میگه من عمل نکنم، خودش میگه اون چه شما فرمودی رو من در موردش انجام ندم. حتی جلودی رو داره سفارشش رو به مأمون میکنه. آجان شما سفارش دشمن تو به مأمون میکنی؟ هاشا به کرمه، زائری که شبها و سالها داره میاد کنار مسجد شریف شما عشق میریزه، چشاش کاسه خون شده، زار میزنه، امشب نگاهش نکنی. آمد حرم حضرت رضا علیه السلام، رو کرد به حضرت رضا علیه السلام، گفت آجا شما سجیتون کرمه، عادتتون احسانه، من از عراق با دست اومدم، شما راضی میشی من بدون دست برگردم؟ بیام مشهد شما، بیام زیارت شما سالم و با دست، حالا بدون دست برگردم خونم؟ انقدر عشق ریخت تا از حال رفت، از هوش رفت. در همون حالی که گویا از هوش رفته بود یه دستی آمد روی شانش، همون دستی که بیمار بود، این دست کشیده شد تا سر انگشتانش، به حال اومد، به هوش اومد، دید دیگه هیچ دردی نداره، هیچ احساس دردی نمی کنه. اما به این رفقا و همراهان هیچی نگفت، ایشونو آوردن بیمارستان برای عمل جراحی. همون طبیب نصرانی اومد، ابتدا اومد یه دست نگاه به دست کرد، این دست هیچ اثر بیماری روش نیست، بلا فاصله گمان کرد دستو اشتباه کرده. اون دست آقا رو نگاه کرد، دید اینم هیچی نی، با با کمال اعجاب و تعجب گفت جناب شیخ، شما نزد مسیح نبودی آمدی اینجا، پیش مسیح رفتی آمدی؟ فرمود من نزد بالاتر و برتر از مسیح، امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا بودم، دکتری بالاتر از مسیحا و عیساها منو شفا داده و سلامتی به من داده. فدای تو یا ابوالحسن، فدای تو یا امام رؤوف، حریم قدس رضا ملجأ و پناه من است، حجاب بین من و او فقط گناه من است، اگر که او نپذیرد مرا به خانه خود، کدام خانه دیگر پناهگاه من است؟ اینجوری در خونه حضرت رضا رو بزن که یه پناه بیشتر ندیدن امام رضا علیه السلامه. اگر که او نپذیرد مرا به خانه خود، کدام خانه دیگر پناهگاه من است؟ به وقت مرگ به سویش بود دو دیده من، که دیدن رخ اوم آخرین نگاه من است. حالا زن و مرد همه با هم یک صدا، جانم رضا، جانم رضا، ای جان جان، همه جانم رضا، جانم رضا، ای جان جان. این یه بندم مال اونایی که تا الان گره کور به کارشون افتاده و این گره باز نشده. آقا به حق مادرت، آن مادر غم پدرت، آن مادر غم پرورت، ما را مرانی از درد، ما را مرانی از درد، جانم رضا.